أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. به لطف خدا دیروز مسئله موضوع اصول و سطح مطلب و از یه مقدار مبسوط‌تر با توضیحاتی که لازم بود عرض کردیم. امروز به قایت اصول و تقسیم مباحث اصول میرسیم که این دو سه صفحه‌ای که ایشون به عنوان ورود به اصول مطرح کردن سطحش برای شما جا بیفته. ایشالا باید توی چند مرحله، شاید توی دو سه مرحله به عمقش بپردازیم. توی مرحله یه مقدار اون سوالاتی که مطرح کردیم و علالقاده من انتظار دارم که روش تو مباحثه فکر میکنید، تو مطالعاتون دقت میکنید. توی مرحله باید به این حل و فصل نکاتی که تو خود متن وجود داره و در واقع تعارضات و تحافظهایی که وجود داره و عرض خواهم کرد بپردازیم. توی مرحله به مطالب مهمی که شهید صدر تو شروع علم اصول فرمودن بپردازیم که خیلی به دردتون میخوره و قراره که بخونید. منم سعی میکنم وقت براتون ایجاد کنم که به هر حال فرصت کنید، یه مقدار خب حجمش زیاده، بتونید بخونید. اگرم چند روز که ظاهرا تعطیلی دارید که دیگه وقت میکنید تا آخر حلقه سه رو بخونید انشالله بعد این تعطیلات. توی مرحله میشه به مبانی حضرت امام پرداخت. باز میگم همه اینا بستگی داره، من توی این چند روز یه مقدار دارم چک میکنم کلاس رو ببینم چقدر پیش میان چقدر نمیان که سطح کلاس رو با به هر حال سطح دوستان تنظیم کنم. چون به هر حال اصول یه دریا مطلب داره، شما هم یه 10-15 سالی از الان قرار اصول بخونید. هر چقدر الان بتونید پیش بیاین ما خدمتتون هستیم. اگر احساس کردم که کلاس پیش نمیاد به هر حال به یه حدی اکتفا می‌کنم. همین اولش این کتابایی که آوردم و خدمتتون توضیح بدم و معرفی کنم. یکی همون کتاب شهید صدر رو باز تاکید میکنم دوستان این کتاب در واقع ترجمه بوستان کتاب رو بگیرن، آقای رضا اسلامی، که هم متن شهید صدر رو داره، یه متن خیلی تصحیح شده و یه جاهایی حتی کامل شده. کامل به این معنا که چون حلقه اول به طور خاص خود شهید صدر هم گفته حلقه اول رو من خیلی دیگه به زبان مرسوم عربی عراقی روز نوشتم. حتی ممکنه یه کسی که اهل مثلا نمیدونم عربستان باشه یا جای دیگه باشه یه مقدار بعضی استعاره خیلی هم پیچیده نیست، ولی به هر حال ایشون سعی کرده که با یه تیکه‌های تکمیل کنه متن عربی رو. ترجمه هم کرده، خیلی به دردتون میتونه بخوره. به هر حال حلقه اولا شروعش بسیار عالیه، ولی خب یه مقدار مفصله. شما ایشالله تو این تعطیلاتی که هست قشنگ با دقت و مفصل وقت میکنید اینو بخونید. ما انتظار داریم که کل مباحثی که ایشون یعنی شهید بزرگوار شهید صدر فرموده تا سر این امر ثالثی که ما تو کتاب داریم، امر ثالثی که تو کتاب داریم چیه؟ بحث الفاظ دیگه، وضع و دلالت و ایناست. به این کتاب با ترجمه میشه تا صفحه چند عرض کردم سری 172 تا یعنی صفحه 173 دقیقا شروع همین مباحث امر ثالثه. صفحه 173 ایشون حالا تقسیم بندیش یکم فرق داره، سر این انشاءالله صحبت میکنیم که خیلی مهمه. این تیکه شهید صدر رو من خوب جلو بیاین، اصلا فضای شهید صدر رو اون ورود و خروج آموزشیش رو تبدیلش دستتون بیاد خیلی راحت میشه. این عجلت آموزشی و ورود و خروجه، عجلت مبانی دو سه جا مبانی داره که تو طول درس بهش میرسیم، اونا مبانی محتواییه، ولی فرایند آموزشیش که خیلی تعریف میکنه از کتاب حلقات همین اولشه. دقیقا شما ایشالله خوب پیش بیاین تا این صفحه 172 یعنی از صفحه چند میشه؟ از اون اول مقدمه دیگه، مقدمه خود شهید صدر منظورمه که صفحه چند بود؟ 59. بله، مقدمه خود شهید صدر که ایشون ترجمهش آورده صفحه 59 تا بیاین دیگه 172 50 و
179 تا 172.
تعداد صفحاتش زیاده به خاطر اینکه هم متن داره، هم ترجمه داره، هم خلاصه داره، زیاده البته و خیلی به دردتون میخوره. ان شاءالله با دقت، نمیگم همه جاش هم کامل متوجه میشید، ولی خواهشام با دقت بکنید که این فضای ورود شهید صدر به علم و اصول قشنگ دستتون بیاد. ما اینو میذاریم، یعنی بررسی کار شهید صدر رو میذاریم برای بعد از تعطیلاتتون که هم ان شاءالله دوستان برسن بخونن، سخت بهشون نگذره. از اون برم ما حجت داشته باشیم بر دوستان. این کار شهید صدر، یه کاری که یعنی این کتابو خواهشن همه دوستان داشته باشن، حالا توی این سیریام هستش یا از سیری یا دارید، این به هر حال این کتابایی داشته باشید خوبه. یه کتاب دیگه هست برای اون کارهایی که عرض کردم ما طولای کاربردی اصول قرار دیم، یادتونه تو مقدمات عرض کردم که الان جدا از اینکه اینجا تو الموجز به مدرسه قم میشه پرداخت و توی اصول مزخرف به مدرسه نجف که اون خب یه سطح بالایی بود، غیر از اون بخوایم یه مقدار اهداف عمومی تر، اون یه اهداف ویژه تریه، مدرسه قم و مدرسه نجف پرداختن اهداف ویژه تریه و سخت تریه به یه معنا، ولی یه اهداف عمومی تر که حتما ما باید اینو تامین کنیم انشالله اینه که شروع اصول که حالا مثلا با کتاب الموجزه باید یه اصول کاربردی باشه با همون لایه کاربردی با همون توضیحاتی که دادم که دیگه بر نمیگردم. یه جلسه ما درباره این مؤلفه های این توضیح دادیم. یه کتاب، چند تا کتاب نوشته شده که سعی کرده اصول رو در واقع روان کاربردی و مثلا مفهومی توضیح بده. خیلی من مقایسه کردم اینا رو چند جا، در واقع یه مشورت های جدی هم کردم، دیدم به هر حال، حالا نمیگم این کتاب خیلی کتاب عالیه، ولی شاید بشه گفت تو بازار برای این کار بهترین کتاب یه کتابیه به اسم اصول فقه کاربردی، تو 3 جلد چاپ شده، نشر سمت با همکاری پژوهشگاه حوزه دانشگاه چاپ کرده، نشر سمت با همکاری پژوهشگاه حوزه دانشگاه چاپ کرده 3 جلده که کل اصول پوشش میده، از همین اول تا آخر اصول پوشش میده. اصول فقه کاربردی، باز میشه کتاب بهتر از اینم باشه ها، ولی انصافا این کتابیه که زیاد زحمت کشیدن. اینا کتابای محوری ما نیست، همون کتابای محوری ما همین کتاب خود الموجز، خود همون کتابای اصلی تراث اصولیه که حالا آروم آروم معرفی میکنم. این کتابی که دارم عرض میکنم خیلی میتونه شما رو سریع وصل کنه به این تراث. به هر حال شروع اصول این کتابا با این دغدغه نوشته شده که هر چه بهتر از پس این شروع اصول خوب بر بیاید. این کتاب ویژگی‌هاش چیه اصول فقه کاربردی؟ یکی این که سعی کرده در واقع خود علم اصول رو خیلی روان، خیلی مفهومی در واقع به زبان فارسی درس بده. اولا ثانیاً چی؟ ثانیاً این که سعی کرده مباحث کاربردی تر اصول، کاربرد چه در فقه چه در حقوق، عرض می‌کنم چه در فقه چه در حقوق، مسائل کاربردی تر اصول رو بیشتر توضیح بده، مسائل کمتر کاربردی رو کمتر توضیح بده، یه تناسب حجمی برقرار کنه. نکته سومش که شاید اصلی ترین دلیلیه که این دو تا الان خیلی مهم نیست، اصلی ترین دلیلیه که عرض می‌کنم این کتابو خوبه که دوستان داشته باشن، ما یه جایی بهش ارجاع میدیم، اینه که خیلی سعی کرده مثالای متنوع در واقع حقوقی برای اصول بیاره، عرفی و حقوقی. این خیلی ذهن شما رو باز میکنه. یه جاهایی هست مثلا سری دنبال یه مثال خوب برای مسائل اصولی میگردیم، یکی از مشکلات اینها، یه سری مثالای تکراری و کلیشه‌ای همیشه هست که اونا رو، یه سری مثالای فرضی که آخرام میگن آقا این اصول که کاربرد نداشت مثلا، در صورتی که وقتی هیتر رو مثلا از فقه میبرید رو علم حقوق یا میبرید رو مسائل عرفی یا میبرید رو کجا، من کتابای دیگه تو این زمینه را معرفی خواهم کرد، ولی این یه دونه چون جامعه، چون مرتب منظمه، چون روونه، این یه دونه رو نمیگم این حتما واجبه همه داشته باشن میخواییم همش رو بخونیم، ولی ارجاعاتی میدم یه جاهایی که کتاب مثالاش کم باشه، یه جاهایی که مطلب در واقع نیاز به توضیح داره به این کتاب ارجاع میدم. کتاب انصافا خوبیه برای جا انداختن مفهومی. مثلا تو همین شروع که ایشون 3 صفحه پرداخته است کردم، الموجز بزرگترین مشکل آموزشیش همینجاست، تو این کتاب تا سر همین امر ثالث که بحث وضع و الفاظه، ایشون از صفحه 13 تا تقریبا 65ش همین مسائل مقدماتیه، یعنی تقریبا چند صفحه؟ 50 صفحه. خب میگم این مطلب مطلبیه که کتاب الموجز جدا توش مشکل داره، یعنی خیلی کوتاه و سریع پرداخته، ولی خب کتابای دیگه خیلی خوب و مفصل سعی کردم بپردازن. اگه به هر حال بتونید این کتابو تهیه کنید، یعنی انتظار اون دوستانی که میخوان به هر حال قوی تر باشن و تو سطح بالاتری باشن، این کتاب میتونه به دردشون بخوره و ما بهش در واقع ارجاعاتی میدیم. حالا من یه جلسه درباره این مسائل حقوقی و تطبیق اصول تو حقوق توی تفسیر اینا صحبت میکنم، جایگاه این کتاب بهتر جا میفته براتون. یه کتاب دیگه هم که اینم باز خوبه که حتما تهیه کنید، عرض کردم دفعه پیشم یه جلسه ای، در واقع نظرات اصولی امام، تمام نظرات اصولی امام تو کل اصول توی این کتاب جمع شده. کتاب چیه؟ کتاب در واقع تدوین نموداری کفایت الاصول. ببینید که کتاب کفایه، خب کتاب آخر تحصیل اصوله، کتاب سختیه، انتظار نیست شما مطالب کفایه اینو بخونید، کاری هم با اون نداریم. نکته چیه؟ نکته اینه که جناب آقای مسلم قلی‌پور طبق همون کارهایی که مرسوم توی خلاصه نموداری کردن و مثلا تلخیص کتاب انجام میده، کفایه هم انجام داده. ما کاری با اونش نداریم، با اون جنبه تلخیصی و نموداریش کاری نداریم، فعلا هم به درد ما اصلا نمیخوره، خیلی هم معتقد به این کارا نیستیم راستش. ولی کار خیلی خوبی که تو این کتاب کرده، ایشون تماما ذیل هر بحثی که به ترتیب کفایه است دیگه، از اون اول اصول تا آخر اصول، هر جا امام نظر خاص، نکته‌ای، مطلبی تو اصول داشتن ایشون آورده. یعنی فهرستش رو که نگاه کنید، این کتاب دو جلده، اون جلد یکش یه جلد دوی نازک‌تر از اینی هم داره، مثلا فهرستش رو که نگاه کنید. چرا حالا این خوبه؟ چون دقیقاً کتاب ما الموجز طبق تبیب چیه؟ طبق تبیب کفایه است. یعنی شما تو هر بحثی برید دقیقاً تو این کتاب ببینید، همون بحثو داره، نظر خاص امام هم آورده، سعی کرده خیلی روان و با دسته‌بندی بگه، چون نظر امام توی یه کتاب که نیست، یادتونه دیگه چند تا کتاب بود، منهاج بود، چی بود، جواهر بود، تقریرهای مختلف، کتابهای مختلف، ایشون سعی کرده بهترین بیان و جمع و جور کنه اینجا بیاره. خوبی این کتاب اینه، هر توی فهرستش نگاه کنید، مثلا فرض کنید از همین اول که الان ما وارد شدیم، اینم هم همین جوریه، امور 13 گانه مقدماتی، ما اینجا 12 تا داشتیم، کفای 13 تا آوردم توضیح میدیم. مثلا امر اول تعریف و موضوع علم و اصوله، دقیقاً میگم ترتیبش عین همینه. بعد اینجا نظر مرحوم صاحب کفایه رو ایشون گفته رسیده به نظر امام، مثلا تو تعریف اصول نظر امام، بعد تو موضوع اصول نظر صاحب کفایه رو گفته نظر امام، بعد رفته امر بعدی تو وضع گفته رسیده به نظر امام. یعنی قشنگ نظر امام رو تو هر جا سعی کرده تبیین کنه. این به هر حال برای رسیدن به در واقع سری که نظر امام فضاش چیه آشنا بشید، خیلی از این نظر به دردتون میخوره. اسم کتاب همین تدوین نموداری کفایت الاصوله، همراه با روش اینو نوشته، تدوین نموداری کفایت الاصول همراه با آرای اصولی امام خمینی رحمت الله. خود همین مؤسسه چاپ و نشر آثار امام چاپ کرده، دو جلده. این چند تا کتابیه که اگر داشته باشید خیلی سریعتر راحتتر میتونید به مطالب برسید. البته اینا رو همش عرض میکنم چون سال اولتونه، باید سریعتر به خود محتوا برسید، تو خلاصه پیچ و تاب عبارات گیر نکنید معرفی میکنم، وگرنه اینا دروازه وروده. مثلا نظر امامو که از اینجا دونستید فضاش چیه، حالا به کتابای مختلف خود امام و تقریرهای مختلف که هست میتونید رجوع کنید و ما رجوع میدیم انشاءالله. اینا از باب این که به هر حال ما بتونیم این همه کار رو تو ذیل درس الموجز بتونیم انجام بدیم. به هر حال یه ساعت مشخصی داره، ما باید کل کتاب و خط به خط بخونیم، هیچ جاییش هم خلاصه جا نیفته. اینو بخوایم جمع کنیم با شهید فرد، بخوایم جمع کنیم با مثالای کاربردی، بخوایم جمع کنیم با آرای امام، به هر حال حق بدید که کار سختیه و کمک شما رو میطلبه. اینم کتابایی که من سعی کردم هر چه راحت‌تر و خلاصه سریع‌تر شما به مجموعه این اهداف برسید ایشان. خب ما روز گذشته موضوع اصول رو عرض کردیم، امروز میرسیم به قایت. توی موضوع اصول چند تا مطلب بود که قرار بود روش فکر کنید و کار کنید، چند تا مطلب هم امروز اضافه میکنم، شاید دیروز یادم رفته باشه اشاره کنم. یکی این که مثلا ایشون توی در واقع بذارید از همون اول سوالا رو اشاره کنم، چون شاید بعضی دوستانم جدید اومدن اینا، من دیگه یه بار این سوالاتی که ازتون انتظار دارم روش کار کنید و بدونید. توی تعریف فقه که ایشون گفتن هوال علم به احکام شرعیه، تاکید کردم اونجا احکام دقیقا منظور ایشون چیه. تو تعریف فقه گفتن احکام شرعیه، دقیق منظورشون چیه. یه مقدار از منظورم هم که شما باید بهش برسید میگم، اینکه آقا اینجا احکام شرعیه به معنی خیلی خیلی عامیه. شما میدید اینجا که گفته احکام، احکام بعد گفته شرعیه، این احکام چقدر دایرش وسیعه. خیلی احکام به معنای عامه. یه نکته ای که شاید نگفته باشم الان اضافه کنم، بعضی از در واقع تعریف ها این همین تعریف فقه آوردن که هو العلم بالاحکام الشرعیه فریعنت تفصیلیه، یه قیدی آخرش آوردن، همین دقیقا آوردن گفتن ان ادلت تفصیلیه بالاستدلال. شما ببینید کار اینا درسته غلطه، این لفظ رو چرا آوردن، چرا بعضی ها نیوردن مثل ایشون بالاستدلال. اینا رو میتونید تو همین سیدی اصول هم سرچ کنید دیگه، بلدید این کار رو دیگه، همین رو سرچ کنید، تعاریف مختلف رو میاره بعضی ها. حالا خلاصه یه بل استدلال این آخرش بعضی آوردن، شما ببینید کار درستیه درستی نیست. من فقط دارم سوال رو الان میگم.
بله.
درباره احکام، لفظ احکام که ایشون آورده چقدر وسیعه که با قید شرعیه ایشون گفت عقلیه خارج میشه. نه 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 نه، تو این عبارت، تو همین عبارت، تو همین عبارت که ایشون میگه احکام، انگار نگاه کنید جوابم بگم، انگار احکام اینجا به معنای هر قضیه و هر تصدیقیه. خیلی عامه دیگه، خیلی اصلا همه چی رو شامل میشه که حالا با قید شرعیه ایشون میخواد عقلیه رو خارج کنه. خیلی اینجا احکام عامی، حالا باز رو ابعادش فکر کنید، جلوتر میگم به کجا ربط داره. بعد اومدیم تو تعریف اصول. تو تعریف اصولم در واقع توضیحاتش رو دادیم، اون نکاتی که مثلا نگاه کنید تو تعریف اصول، ایشون تعریف اصولی که انجام داد گفت خلاصه علمیه که بحث میکنه از قواعدی که یتوسل بها الی استنباط احکام شرعیه عن الادله، درسته؟ بعد این ادله چه ادله ای بود؟ ادله اجتهادی. بعد یه اوی اضافه کرد، درسته؟ با اون او میخواست چی رو برسونه؟ ادله فقهی رو میخواست برسونه. در نتیجه نگاه کنید، در نتیجه اون احکام شرعی عن الادله که اینجا گفته، این احکام دایرش چقدر میشه؟ اینجا دایرش خیلی ریز میشه. چرا؟ چون یه چیز تو اون چیزایی که تو او ماینتهی هست ازش خارج میشه که سعی کنه با او اضافه کنه دیگه. یعنی احکام شرعی عن الادله اون او ماینتهی داخل اینا نیست. ببینید این احکام شرعیه که تو تعریف اصول آورده با اون احکام شرعیه که تو تعریف فقه آورده آیا یکیه؟ به این نتیجه میرسید که یکی نیست. یعنی احکام شرعیه ای که تو تعریف فقه آورده خیلی عامه، لفظ احکام شرعیه ای که تو تعریف اصول آورده خیلی دایرش تنگه. حالا به این فکر کنید، این سواله، این جواب نیست، این سوال، توضیحشو میدم. یکی قرار بود روی اون مبادی تصدیقی فکر کنید، فکر کنید، نه فقط فکر رو تو بحثتون هم بحث کنید، سعی کنید کتابی ببینید، میتونید جوابی پیدا کنید، نکنید در همون حد معقولی که از خیلی خلاصه سختگیری نه، ولی خلاصه تأمل کنید روش. چون مبادی تصدیقی، اصلا مبادی تصدیقی رو کجا شنیدید؟ مبادی تصدیقی در مقابل مبادی تصوری یعنی چی؟ مبادی، یه مبادی داشتیم، یه مسائل داشتیم، فرق مبادی با مسائل چیه؟ تو منطق داشتیم، اینا رو باید رجوع کنید تو منطق، فرق مبادی و مسائل چی بود؟ بعد مبادی فرق تصوری و تصدیقی چی بود که حالا ایشون میگه اصول از مبادی تصدیقی فقه است مثلا. خط بعدش رو نگاه کنید، میگه و یتکفل و بیان کیفیت اقامت دلیل علی حکم شرعی او وظیفه شرعی. چه فرقی بین حکم شرعی با وظیفه شرعی هست که ایشون با او عطف میکنه؟ خلاصه فکر کنید این سوال دیگه، وظیفه ایشون داره وظیفه حکم شرعی رو کنار وظیفه شرعی قرار میده. حالا حکم شرعی که اینجا میگه با اون حکم شرعی که بالا تو تعریف فقه گفت همونه دقیقاً؟ حالا دیگه به همین رو فکر کنید دقیقاً. حالا تو موضوع اصول قرار شد، مثلا تو موضوع اصول، موضوع اصول کل شیئن. چرا میگه کل شیئن؟ شیء چیه اینجا؟ این شیء رو برای من دقیق مشخص کنید چیه. تو تعریف اصول گفت هو علم، هو علم یبحث فیه عن القواعد، یعنی تعریف اصول و روپایه چی چید؟ قواعد، یه سری قواعد. بعد موضوع رو میگه کل شیء. حالا آیا این کل شیء دقیقا همون قواعده؟ اما چیه؟ و این فکر اینجاش سخت و دقیقه ها، باید تأمل کنید روش. نها کنید میره جلوتر میگه وجهین المذکورین فی تعریف قلنا، میگه قلنا من شأنهی لأنه لیس کل قاعدت. اینجا میگه قاعده، قبلا گفته بود کل شیء. اون شیء با این قاعده چه فرقی داره؟ یه نکته ای توش داره، اگه خوب تو منطق کار کرده باشید ساده است، ولی من سعی دارم اون علوم قبلیتون رو حاضر کنید تو ذهنتون. چیز سخت و پیچیده ای نیست، فقط شما باید در واقع درس‌های قبلی رو خوب اومده بودید جلو. این شیء با این قاعده چه فرقی داره؟ یا مثلا میره پایین‌تر میگه و انما هی لعدید من المسائل. یه جا گفت شیء، یه جا گفت قاعده، یه جا میگه چی؟ مسائل. اینو چه ربطی به هم داره؟ یه چیزه یه چیز نیست. شیء، قاعده، مسائل. یه نظام ذهنی اگه داشته باشید توی اون منطق اینجا براتون ساده میشه. حالا من باز تو جوابش که خواستم بپردازم عرض میکنم، ولی خودتون هم فکر کنید. حالا اجمالا میرسیم سر قایت و اصول. قایت و بود یه نکته هم روی این منشأنهی هست، حالا اینم بگم که روش فکر کنید. ایشون منشأنهی رو اینجوری تفسیر کرد، من توضیحی که از خارج دادم یه جور دیگه تفسیر کردم. اجمالا بگم، ببینید این تو تعریف تو موضوع اصول گفتن کل شیء من شأنهی ان یکون حجتیه، یادتونه تو توضیحات دیروز دیگه. همه مباحثه میکنید دیگه دوستان، درسته؟ کسی از مباحثه نکرده باشه درس دیروزو؟ مباحثه بقیه دوستان کردن دیگه، حالا همه انشالله سعی میکنن مباحثه کنن دیگه، هر روز مباحثه داشته باشید، چون به هر حال علم جدیدی، علم جدید اولش یک دو سه سال اولش حتما مباحثه جدی میخواد. حالا بعدش میشه یه مقدار مثلا زمان مباحثه کمتر بشه، یه مقدار خلاصه چون راه افتادید، ولی اولش تا بیاین راه بیفتید حتما مباحثه لازم داره. حالا اینجا گفت کل شیء من شأنهی ان یکون حجه. این من شأنهی رو اینجا توضیح داد که مثلا من شأنهی گفتیم که چی بشه، که مثلا بگیم که آقا هر قاعده ای صلاحیت نداره، مثلا قواعد علوم طبیعی و ریاضی صلاحیت نداره. یه چیز خیلی ساده ای بود، نه؟ درسته مثلا خب که قواعد ریاضی و تجربی صلاحیت نداره که چیز مهمی نیست. این من شأنهی یه کار دیگه میخواد بکنه. حالا تو عمق توضیح میدم که این بیان آقای بروجردیه، خود ایشون هم حواسش هست، حالا چه دلیل اینجا نیورده دیگه من نمیدونم. ولی من شأنهی یادتونه دیروز من تمرکز کردم رو مثال، یه مثالی براتون زدم، گفتم مثل قیاس. قیاس اصلا تو اصول شیعه جزء اصول نیست، درسته؟ ولی چرا از قیاس بحث میکنیم توی علم اصول، با اینکه آخرش میخواییم بگیم جزء اصول فقه شیعه نیست، آخرش میخواییم بگیم نیست، ولی خب 5 صفحه، 10 صفحه، 20 صفحه، 30 صفحه یه وقتایی بحث میکنیم. چرا بحث میکنیم با اینکه آخرش میخواییم بگیم نیست؟ آها، من شأنهی همینه، کل شیء من شأنهی ان یکون حجه، نه اینکه واقعا بالفعل یکون مثلا حجتا فلفق، واقعا حجه فلفق بشه، نه، شأنیت این که یعنی سوال بشه که آیا این حجت در فقه هست یا نیست، سوال شأنیت داره که آخرش به این جواب میرسیم که هست یا نیست. به این تیکه فکر کنید، به عنوان راهنمایی بود برای این که این شأنهی رو دقیق‌تر و بهتر بفهمید. بله 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 بله، اتفاقا میخوام به همین فکر کنید، یعنی اتفاقا هم به همین میخوام فکر کنید، یعنی اگر اهل سنتی نبود، اگر اون خلاصه افراد اون کارا رو نمی کردن و خلاصه شطر خلافت رو به سرمنزل مقصود می رسوندن، اصلا قیاسی مطرح نمی شد که حالا ما بیاییم تو اصول بحث کنیم آیا حجت هست نیست. میخوام بگم همین که عرض کردم دیروز، اصول در درگیری با رقبای دین فهم، یعنی اهل سنتی هست که میگه آقا ادعا میکنه ما دین خدا را اینگونه میتوانیم بفهمیم مثلا با قیاس، ما شیعه میگه نمیتوانیم، این میشه یه مسئله اصولی. اومد جلو اخباریون ادعا کردن ما میتوانیم دین را اینگونه بفهمیم، ما باید بگیم اینگونه فهمیدن دین غلط و ناصحیحه، این میشه یه مسئله اصولی. این تو دوران امروز هم همینه، خیلی از روشنفکرها، خیلی از جهله صوفی خیلی از غرب زده ها ادعاهایی دارن تو دین فهمی دیگه. مثلا میگن دینو اینجوری میشه فهمید، حجاب چی؟ جمله معروف اون افراد، حجاب در واقع پوسته دینه، گوهر و صدف دین عفافه. اگه یکی عفاف و خلاصه حیا داشته باشه، حجاب نداشته باشه، اشکالی نداره. این داره یه حکم شرعی میده، میگه آقا خانم تو عفت داشته باش، تو این از این روشنفکرای غرب زده از این حرفا میزنن دیگه، تو حجاب مثلا حجاب ظاهری نمیخواد داشته باشی، حیا داشته باش، نمیدونم عفت داشته باش، این گوهر و صدف، این گوهر و خلاصه مغز و صدف دینه، اون پوسته است. این میشه یه چی؟ میشه یه بحث اصول فقهی. چرا این حرف غلطه؟ چرا نمیشه دین رو تقسیم کرد به دین خلاصه عرفی قدسی؟ میخوام بگم این قشنگ اینا مسائل اصول فقهیه. البته الان این تیپ مسائل تو اصول ما هنوز خیلی وارد نشده، بیشتر تو درس خارجا مطرحه، هنوز تو کتابا مطرح نیست مسئله جاش، بس اشاراتی میکنه. حالا اجمالا این منشأ، میخوام بگم اینجوری شما فهمیدین منشأی داره، منشأش اینجوریه، یعنی رقبایی یا چه فرضی چه واقعی پیدا میشن، میگن دین رو اینگونه میشه فهمید، یا میگن اینگونه که شما شیعه میفهمید نمیشه فهمید. مثلا شما چطور با چه جرأتی میایین به احادیث امام حسن عسکری علیه السلام، علیه السلام نمیگن امام حسن عسکری علیه السلام، استناد میکنید با اینکه مثلا ایشون 200 سال تقریبا بعد از پیامبره، با چه جرأتی این کار به ما میگن؟ ما باید جواب بدیم که با چه جرأتی داریم این کارو میکنیم، درسته؟ ما باید بگیم پیش خدا چه جوابی داریم برای اینکه با روایت امام حسن عسکری علیه السلام روایت پیامبر رو تخصیص میزنیم. ما میگیم انسان 250 ساله، هر حرف اینا یه حرفه، ما با چه جرأتی داریم اینو میگیم؟ الان وهابیون به ما اینو میگن دیگه، یعنی چی انسان 250 ساله؟ یعنی چی؟ نمیدونم یعنی چی. مثلا یه فرد رو پیدا کردید نسل دهم یه خانواده است، اونا اینجوری میگن دیگه، مثلا درباره ائمه متأخر میگن نسل دهم یه خانواده است، شما میگید این میراثدار مثلا 7 نسل 10 نسل قبل خودشه. ببین شبهه است دیگه، ما به اینا میگیم شبهه. این باید کجا حل بشه؟ یه بخشش کلامه ولی یه سری نتایج فقهی هم داره، درسته؟ اینا میشه اصول فقهی. حالا ما اینا رو صحبت میکنیم، حالا میرسیم به غایت. اجمالا میرسیم به غایت. غایت اصول چیه؟ غایت اصول اینجوری میگن، غایت هو القدرت و علی استنباط الاحکام الشرعیه شرعیت عن ادلتها. میگه قدرت بر استنباط احکام شرعی عن ادلتها. دیگه اینو چند بار توضیح دادیم دیگه، ادلتها اینجا یعنی چی؟ از مصادرها، یعنی دقیقا همون چیزی که تو تعریف فقه و تو تعریف اصول هم بود، فقط اینجا چی اضافه کرده؟ اون القدرت رو اضافه کرده. میگه قدرت علی استنباط احکام شرعی از ان ادلتها. تعریف اصول چی گفت؟ گفت علمون. میخوام بگم فرق تعریف با غایت چی شد؟ میگه علمون یبحث فیه عن القواعد التی یتوصل بها. میگه علمی که بحث میکنه از قواعدی که به وسیله اون قواعد استنباط احکام شرعی از ادله او ما ینتهی انجام میشه. تو غایت میشه چی؟ نتیجه اون. قدرتی، قدرت علی استنباط احکام. این قدرت از کجا ناشی میشه؟ از همون علم، همون که تو تعریف اصول گفت، از همون علمی که یبحث فیه عن القواعد، یعنی یه علمی هست که از قواعدی بحث میکنه که تو وقتی اون قواعد رو یاد میگیری، یعنی علم اصول رو یاد میگیری، غایت و نتیجه چی میشه؟ القدره علی استنباط میشه. واضحه؟ فرق تعریف با غایت چیه؟ ای دوستان اگه اولاش اگه سوالی تو فهم متن حتما بگن، چون انتظار نیست همه سریع و راحت منتقل بشن، برای شروع یه علمه. القدره اینجا یعنی چی؟ اون او هم داره دیگه، اول اصول، اصول علا امورن یحتج بها فی الفقه علل وظائف عند الشک. این اوه دقیقا چیه؟ شما دوباره این اوه رو میتونید بذارید تو پرانتز، دقیقا همون تیکه اصول عملی است. تو تعریف هم بود، تو دیدید تو تعریف هم بود، اومایته این دقیقا همونه. میگه قدرت بر استنباط احکام، احکام شرعی عن ادلتها، این چی میشه؟ ادله اجتهادی. اون اول اصول ارا امورن، یعنی دستیابی به اموری که یحتج بها فی الفقه علی الوظائف. نگفت اینجا حکم شرعی، گفت وظائف. منظور وظائف چیه؟ همونجوری که تو تعریف اصول گفتش احکام شرعیه، اونور گفت چی؟ وظیفه شرعیه. این دقیقا همونه، یعنی دقیقا داره باید این دو تیکه رو میگه. خلاصه کل علم اصول دو تیکه اصلی داره، دلیل اجتهادی، دلیل فقهی. اصل اجتهادی، اصل عملی. این دو تیکه رو هی داره تاکید میکنه ایشون. حالا این کار درسته یا درست نیست بهش میرسیم ها، ولی به هر حال یه فضایی که ایشون همش داره اینو تکرار میکنه. قدرت اینجا یعنی چی؟ احسن، قدرت یعنی ملکه، همون چیزی که حالا تو بحثای منطقی و اینا هم توی بحث چی داشتیم؟ تو یه جایی اینو تو بحث عدم ملکه داشتیم؟ نه، یه جایی که مرتبط با اینجاست داشتیم. تو کجا؟ احسن، تو تعریف صناعت بود. مثلا صناعت یعنی چی؟ تو صناعت همون ملکه و قدرت قشنگ اونجا توضیح داده. این دقیقاً متأثر از همون جاست. چرا؟ چون اصلا بحث تعریف و موضوع غایت متأثر از چیه؟ متأثر از همون بگید دیگه روس سامانیه منطقه دیگه. دقیقاً اینا روس سامانیه من که منطقه یعنی تو منطق بحث شده از روس سامانیه. ورسه قدرت یعنی ملکه. بعد ملکه هم گفتن حالا اگه یه فقیهی یه موقع مثلا نتونست، یعنی دیگه اصول فقه بلد نیست، حالا فرض کنید یه فقیهی یه جایی اشتباه کرد، اونجا بحث میکنه که آقا این یه بار یه جا، حالا دو بار، سه بار، ده بار خیلی اشتباه محدود کرد، نمیگیم این طرف که اصول بلد نیست قدرتش رو نداره، بلکه میگیم در واقع به تعبیر ملکه کردن، ملکه اینجوری بود که غالبا بتونه این کارو انجام بده. بحثی که الان تو منطق روز میتونید رجوع کنید، خیلی هم اینجا مهم نیست. نکته اینجا مهمه چیه؟ ببینید این غایت چیه؟ این غایت کیه؟ غایت علم و اصول قدرته؟ غایت تحصیل اصوله، نه غایت خود اصول. غایت او آدم ظاهرش اینه که فکر می‌کنه غایت اصول اینه، غایت خود علم این نیست. غایت این یه بحثی که حالا تو عمق عرض می‌کنم که غایت دو تا غایت داریم، غایت به لحاظ علم، غایت به لحاظ متعلم. این غایت به لحاظ کیه؟ متعلمه. یعنی متعلمی که بیاد تحصیل علم و اصول بکند به این غایت میرسد، یعنی قدرت پیدا میکند، ملکه پیدا میکند. اما ما یه بحث دیگه هم داریم، غایت خود اصول چیست؟ این خیلی به درد میخوره. چرا حالا؟ حالا چرا دارم میگم؟ نه اینکه خیلی متفاوت با همین باشه، همینه، ولی از زاویه علمی بهش پرداز. یعنی خود علم و اصول برای چه خود علم و اصول چه غایتی داره؟ حالا اینو باید بازش کنم. این برمیگرده به یه سوال مهم که هیچکی نپرسید، اشکال هم نداره، ولی خب انتظار میرفت چند نفر بپرسن. اونم این که آقا کی گفت علم و اصول اصلا موضوع داره؟ ما این حرف این قصه رو تو منطق گفتیم، دوستانی که بودن انتظار بود یادشون باشه اجمالا. نه کی گفت علم و اصول اصلا موضوع داره که حالا ما بفرسیم به موضوع رو بود. ها؟ یه جور دیگه بگو، در نتیجه علم و اصول موضوع دارد یا ندارد؟ باید موضوع داشته باشه. ما اونجا کلی صحبت کردیم که آقا موضوع به معنای واقعی کلمه، معنای دقیق کلمه، فقط در علوم برهانی است. در علوم برهانی است، در علوم غیر برهانی موضوع به معنای دقیق کلمه. دقت کنید، حالا من این دقیق کلمه رو تو عمق توضیح میدم. موضوع به معنای دقیق کلمه که اونجا میگفتن موضوع کل علم و ما یو پسا فیهن عوارض ذاتیه، یادتون اون بحثایی که تو باب برهان بود، کلی اونجا توضیح دادیم که آقا اینا از حاشیه علامه خوندیم براتون، اتفاقا حاشیه علامه به همین علم اصول و علم فلسفه بود. حالا اینا من تو اون باز عرض میکنم ولی میگم انتظار بود که حداقل یه نفر سوالی بپرسه. خلاصه موضوع معنای دقیق کلمه فقط در علوم برهانی است. حالا این اول کلامه که علم اصول آیا علم برهانی هست یا نیست. اینقدر راحت ما نمیتونیم سری بریم با موضوع اصول این است. یادتون اونجا به ادبیات اینا مثال میزدیم. حالا این به اینجا چه ربطی داره؟ اونجا میگفتیم حالا علم اصول علم برهانی نیست، کلن علومی که غیر برهانی هن پس چی؟ همجوری دیگه به امان خدا رهان. اونجا میگفتیم علوم غیر برهانی غایت محورن. ما نمیگفتیم، یعنی بزرگان میگن، حالا ما فرمایشات بزرگان رو میاریم شاید تو عمق عرض میکنیم. میگفتیم تو علوم برهانی موضوع مدار و محور علوم برهانی، تو علوم غیر برهانی که موضوع بنای دقیق کلمه نداره که بتونه مدار و محور باشه، چی مدار و محوره؟ غایت. به خاطر همین غایت خود علم خیلی بحث مهمی میشه. این ساعت عقبه، درسته؟ میخوام بگم غایت اینش مهم میشه. حالا شما فکر کنید و مطالعه کنید و دقت کنید، چه تو کتاب شیعیت و جای دیگه، که غایت خود علم اصول چیست. خیلی فرقی با این نداره ها، ولی یه مقدار نگاهتون بازتر باید بشه. که در نتیجه هویت علم اصول حول این غایت شکل میگیره. یعنی یه بعد از این غایت میشه یه موضوعی استخراج کرد، به معنای غیر دقیق. البته دقت کردید علوم برهانی موضوع محورن، علوم غیر برهانی غایت محور، اما در علوم غیر برهانی که غایت محورن میشه یه از این غایت یه موضوع ساختگی غیر دقیق استخراج کرد. حالا اینو توضیح میدم، حالا این اجمالش در حد همین صد که شما فکر کنید کافیه. پس اینم حالا خلاصه بحث غایت. ایشون آخرش یه جمع‌بندی میکنه، میگه ببین ما ذکرنا یه علم وجه الحاجه الى اصول الفقه، فهمیدیم که وجه حاجت اصول فقه چیه، چرا اصول فقه نیازه، چرا نیازه. فهمیدید تا اینجا چرا نیازه؟ فکر نکنم با یه صفحه که ایشون توضیح داده، فقط تعریف کرده اینا خیلی. حالا فهمیدید شورا خلاصه فن الحاجه الیه کل حاجت الى علم المنطق، حاجت به علم اصول، الیه یعنی به علم اصول، مانند حاجت به علم منطقه. اینجا میخواد بین منطق و اصول یه تناظری بر شباهت برقرار کنه. توضیح شباهت چیه؟ اینه فکما ان المنطقه یرسم النهج الصحیح فی کیفیت اقامت البرهان، همانطور که علم منطق ترسیم میکنه راه صحیح در کیفیت و شیوه اقامه برهانو، فهاکذا الحال فی علم الاصول، و همینطور تو علم اصول هم شبیه همینه. هاکذا نه دقیقا علم اصول هم یاد که برهان، نه شبیه. از چه جهت شبیه؟ فانه یبین کیفیت اقامت دلیل علی الحکم الشرعی اول وظیفت شرعی اندر شک. علم اصول چیکار میکنه؟ تبیین میکنه چگونگی اقامه دلیل بر حکم شرعی را، یا اقامه دلیل بر وظیفه شرعی اندر شک را. این او که باز واضحه چیه، دوباره قبل او میگه حکم شرعی یعنی همون ادله اجتهادی، بعد او میگه وظیفه شرعی یعنی ادله فقهی و اصول عملیه دیگه. این چه چی؟ وجه شباهت منطق و اصول چی شد؟ ایشون میگه آقا منطق کیفیت برهان به ما یاد میداد، اصول کیفیت اقامه دلیل بر حکم شرعی. الان خوب متوجه شدید دیگه، درسته؟ ببینید این خیلی اجمالیه، حالا دردی رو دوا نکنین سه چهار خط، اینو باید خوب باز کنن، یا نگن، یا اگه میخوام بگن خوب باز کنن. یه مقدار تفسیرمون شاید مثلا محدودیت های کتاب و ساعت و ایناست، وگرنه اینو میشه خیلی خوب باز کرد. کی اینو خوب باز کرده؟ بلکه شاید، حالا من قطعی 100% الان تو ذهنم نیست، ولی تقریبا مطمئنم که اولین نفری که این تمثیل رو خوب برقرار کرد و باز کرده خود شهید صدره. تو همین مقدمه‌ای که چند بار گفتم بخون، دوستان که خونده باشن دیدن، فکر کنم دو صفحه، شاید مثلا نمیدونم چند صفحه، دو صفحه یا دو صفحه و نیم، شهید صدر فقط اینو باز کرده که آقا نسبت منطق با اصول شباهتش چیه و اون وجه شبهش چیه. بخوام اجمالا عرض کنم، نگاه کنید منطق، اجمالش رو عرض میکنم بعدن که رسیدیم به توضیح مطلب شهید صدر، این باز اونجا بازتر میشه. اجمالش در حد سطح اینه، منطق منطق عام استدلاله، منطق عام استدلاله. چرا میگه منطق عام؟ این لفظ عام رو چرا میگه؟ چون کاری نداری تو علم اصولیم، تو علم فقهیم، تو کجاییم، کار نداریم تو کجاییم، هر جا باشیم علم منطق به درد ما میخوره. الف به است، به جیم است، در نتیجه الف جیم است، این همه جا برقراره، چه تو اصول، چه تو فقه، چه تو فلسفه، چه تو زندگی، چه تو خلاصه خرید و فروش، تو همه جا یه منطق عام استدلال، این منطق، علم منطق. اما اصول چی؟ اصولم میخواد استدلال به ما یاد بده، به یه معنا منطق استدلاله، ولی منطق خاص استدلال. چرا میگم خاص؟ چون در خصوص علم فقه. نگاه کنید علم فقه، دقت کنید اینجا رو، علم فقه به دو تا منطق نیاز داره، یکی خود علم منطق برای اون استدلال های عامش، درسته؟ استدلال عامش یعنی چی؟ یعنی همیشه جریان عادی فکر، مثلا آقا تو فقه هم میگیم الف به است، به جیم است، مثلا یه روایت داریم یه فرمایشی داره الف به است، یه روایت دیگه داره به جیم است، میگیم خب این روایت میگه، این روایت میگه پس الف جیم است، این پس را از کجا میاریم؟ از قواعد منطق، چیز ساده ایه. پس فقه هم به منطق معنی عام نیاز داره، منطق عام کمی علم منطق باشه، هم فقه به منطق خاص نیاز داره. منطق خاص فقه چیست؟ علم اصول است که در واقع به خاطر همین عبارت نگاه کنید میگه منطق یورسم نش صحیفی کیفیت اقامت اقامه برهان. اونجا چی میگه؟ میگه کیفیت اقامه دلیل علی حکم شرعی. اونجا میگه برهان، اینجا میگه دلیل علی حکم شرعی. حالا البته اون برهان خیلی هم دقیق نیست ها، فکر کنید شما ببینید واقعا وظیفه منطق فقط این جزء سوالایی که ازتون دارم، آیا منطق فقط کارش کیفیت اقامه برهان بود؟ حالا فکر کنید دیگه، آره دیگه واضحه دیگه، فقط برهان نبود، جدل بود، کتابه بود، شعر بود، فقط برهان نبوده. اگه بگی فقط برهان اتفاقا کار خراب میشه. فکر کنید چرا کار خراب میشه؟ ان شاء الله برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله. یه ما آروم آروم سرعت رو زیاد میکنیم، الان خیلی سرعتمون کمه به خاطر اینکه دوستان بیان تو فضا. من میدونم الان خیلیاتون این که گفتم شهید صدر رو بخونید کامل نخوندید، تا میگم شهید صدر چند نفر چهره هاشون یه جوری میشه، خواهشن سریعتر، این کلاس یه مقدار نامتوازن ظاهرا، یه سابق و لاحق به هم برسید دیگه، ما دیگه الان می‌دونیم به حساب اول سال شروع علم جدید